بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم از درس‌های بسیار آموزنده وصیت‌نامه حضرت امام نکات مفیدی رو خدمت شنوندگان عرض بکنم.
تشکر میکنم. همونطوری که متذکر شدید، این برنامه درباره وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. حضرت امام در طی بندهای مختلفی در وصیت‌نامه‌شون نکات مختلفی رو برای ملت مسلمان ایران و ملت‌های دیگر بیان می‌کنند و این عبارتی است که خودشون به کار بردن برای نسل حاضر و نسل‌های آینده، هم برای ملت مسلمان ایران هم برای ملت‌های کشورهای دیگر. به بند میم رسیدیم از وصیت‌نامه که در اون رادیو تلویزیون، مطبوعات، سینماها، تئاترها، مقالات، عکس‌ها و به طور کلی نهادهای فرهنگی رو مورد خطاب قرار میدن و از مجلس و رئیس جمهور و وزرا و شورای نگهبان و غیره هم میخوان که مواظب به این گونه نهادهای فرهنگی باشن و مواظب باشن که به مصالح کشور کار کنن و از مصالح کشور منحرف نشن. نکته خاصی اگر در مورد این بند هست بفرمایید، در غیر امساد به بند بعدی بپردازیم.
خواهش میکنم. نکته خاصی که مونده باشه در خاطرم نیست، ولی همون تأکیدی که حضرت امام دارن و تحلیلی که از این موضوع و از این مقوله دارن و توجه دادن به ملت همه اقشار به ویژه جوانان، عرض کردیم جلسه پیش، به گونه ای که اونها قانع بشن.
بله.
حضرت امام نمیخوان تحکم آمیز برخورد بکنن، آمرانه و دستوری مسائل رو پیش ببرن، بلکه در صدد تحلیل، روشنگری و نشون دادن واقعیت های گذشته، اونچه که در طول عمر با برکتشون لمس کردن و اونچه که با فکر بازشون و بینش عمیقشون درک کردن، میخوان ملت رو و به خصوص جوانان رو روشن بکنن که مسیر سعادت، خوشبختی و سرفرازی دنیا و آخرت در اینه که در همون چارچوبه‌ای که آموزه های اسلام برای ما ترسیم کردن به مسیرمون ادامه بدیم و البته از مظاهر مثبت تمدن استفاده بکنیم، از مفاسد اون که تیر روزی دنیا و آخرت رو در پیش داره پرهیز بکنیم.
در بند نون از وصیت‌نامه حضرت امام نصیحت میکنند و وصیت میکنند هم به گروه ها و احزاب هم به گروهک ها. با توجه به اهمیت این بند و نکات خاصی که حضرت امام خطاب به گروه ها و گروهک ها بیان میکنند، کارنامه گروه ها و گروهک ها رو در انقلاب مورد بررسی قرار بدید.
ابتداعا این نکته را عرض بکنم که همه میدونیم، در همین برنامه در جلسات پیش عرض کردیم، یکی از آرمانهای اساسی و خواسته های محوری ملت انقلابی و مسلمان ایران به رهبری امام در مبارزاتش آزادی بود. یعنی ملتی که در زیر سلطه مستبدین و سرکوب و ستم اونها قرار داشتن، از عمق جانشون، از اعماق تاریخشون فریاد زدن که ما آزادی میخواهیم. یعنی آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی که کرامت افراد جامعه رو تأمین بکنه، همچنان که استقلال و رهایی از سلطه بیگانگان را هم فریاد زدن و با آزادی به دست آمده و رهایی از سلطه بیگانگان گفتن حالا میخوایم خانه جدید بسازیم، جمهوری اسلامی، خودمون سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم با قرار گرفتن در زیر سایه اسلام، با عمل کردن به دستورات حیات بخش قرآن. این نکته اساسی. پس یکی از آرمانها، خواسته ها، آزادی بود. این آزادی هم در سخنان و سیره و رفتار حضرت امام سلام الله علیه به وفور پیدا میشه، هم در آثار رهبران انقلاب، دیگر اصحاب و یاران امام فراوان دیده میشه، هم در میثاق ملی و سند مکتوب این انقلاب و نظام قانون اساسی به صراحت اومده، آزادی گروه ها، احزاب، جمعیت ها، آزادی راهپیمایی و تظاهرات و تجمعات، اینها همه مطرح شده. میخوام عرض بکنم چیز واضح و آشکاری بود. در فضای آزاد پس از سقوط رژیم طاغوتی و برقراری جمهوری اسلامی، گروه ها، دستجات و جمعیت ها پر تعداد متکثر شکل گرفتن. متاسفانه به جای اینکه از این آزادی به دست اومده در واقع با شکر و سپاس عملی استفاده بشه در مسیر اصلاح امور، خدمت به کشور، خدمت به جامعه، پیشبرد کشور، این گروه ها و گروهک ها شدن ستون پنجم دشمن و شدن در واقع ابزار دست بدخواهان این ملت.
بله.
و کارنامه بسیار سیاهی از خودشون نشون دادن. به خصوص نسل عزیز جوانی که الان شنونده این برنامه هستن توجه داشته باشن که اون تصریح قانون اساسی و اون وضعیت آزادی که برای این گروه ها وجود داشت، به راحتی نشریه داشتن، تجمعات داشتن، سخنرانی ها داشتن، در انتخابات ها در یه مقاطعی شرکت می کردن، پس این کار به کار اینها نداشت. کار به کار اینها نداشت چون که اصلا عرض کردیم این انقلاب یک انقلاب اسلامی بود با مبانی فکر اسلامی. رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب تعبیر زیبایی درباره شهید مطهری داشتن که شهید مطهری ایدئولوک جمهوری اسلامی بود، بزرگترین شخصیت فکری و اندیشه‌ای پس از امام خمینی. خب این بزرگوار در همون چند ماه اندک پس از پیروزی انقلاب، بلکه در همون روزهای اوج انقلاب قبل از پیروزی، الان تاریخ دقیق خاطرم نیست، ایشون به صراحت گفتن در جمهوری اسلامی که یعنی ما وعدشو دادیم کمونیست ها هم آزادن. خب امروز دیگه کمونیسم همونجوری که امام پیشبینی کردن به زباله‌دان تاریخ پیوست و دیگه باید در موزه های تاریخ اون رو مطالعه کرد، وجود خارجی نداره. اما این اندیشه الحادی ضد بشری چندین دهه نیمی از دنیا رو به لحاظ جغرافیایی و فکری تسخیر کرده بود، یک سایه سنگین و سهمگینی بر ذهن و جامعه بشر داشت.
بله.
با اون آسیب‌هایی که به بشریت و به معنویت و مذهب وارد کرد. شهید مطهری از باب اعتقاد و اطمینان به مبانی اندیشه‌ای خودش و مبانی جمهوری اسلامی اونجوری به صراحت بیان میکنه به عنوان در واقع سخنگوی توانای اندیشه و افکار حضرت امام، سخنگوی به معنای عام نه سخنگوی رسمی معمولی، که در جمهوری اسلامی که ما وعده دادیم کمونیست هم آزادن. در چی آزادن؟ در اینکه افکار و اندیشه ها و نظرات خودشون رو بیان بکنن. دیگه بالاتر از این و بدتر و بیگانه تر از کمونیستان نسبت به انقلاب اسلامی گروه دیگر نداشتیم که. اما متاسفانه این گروه ها و گروهک ها به صورت آشکار وابسته بیگانگان بودن، به اصطلاح گروه های چپ و راست. گروه های چپ و کمونیستی وابسته به شوروی بودن، وابسته به بلوک شرق بودن تا جاسوسی برای اونها پیش رفتن، و گروه های به اصطلاح کمونیست های به تعبیر امام آمریکایی، گروه های راستگرا، اونها مخالفت هایی رو با احکام و آموزه های متقن اسلام شروع کردن و گروه ها و گروهک هایم دست به جنایت های فراوان زدن. ببینید این گروهک ها همه نشریه داشتن، در یه مقطعی دیدن که مسئولین و بزرگان که اینها دست به توطئه زدن، امام به صراحت بیان کردن یا تفنگ یا قلم. اگر میخواد تفنگ بگیرید بیاید به جان مردم و رهبران انقلاب بیفتید، قلم رو بگذارید کنار، با زبان تفنگ با شما حرف بزنید. اگر میخواد قلم داشته باشید پس تفنگ ها رو بذارید کنار. یعنی واقعا در یک برخورد منافقانه و مزورانه و آسیب هایی که وارد کردن، ما میبینیم که حجم وسیعی از دشمنی ها، جنایت ها، خونریزی ها و صفاکی ها توسط همین گروهک ها شکل گرفت. حالا حضرت عالی با کمکی که میکنید و پرسش های مفیدی که خواهید داشت، ما تاریخچه اجمالی از این گروهک های چپ و راست رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنیم و برخی از صفحات سیاه جنایت اونها رو، تا اون وقت این توصیه های امام، خیرخواهی های امام که به صورت مجزا حالا وارد این بند نون که بشیم، سران اینها رو یه جور خطاب میکنن، طرفداران ناآگاه یه جور خطاب میکنن، انشالله به اون مباحث برسیم.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و در ادامه برنامه خدمتتون باشیم.
انقلابی که در طول این 30 سال از موانع بسیاری گذشته است که در تاریخ انقلابات انسان نگاه می کند. این همه موانع در راه یک ملت به یک انقلاب بسیار به ندرت دیده می شود و انقلاب ها معمولا پشت این موانع می مانند و خود را تسلیم دشمن می کنند. انقلاب اسلامی با این همه موانع گوناگون، با این همه تهدید، با تحریم، با انواع و اقسام دشمنی ها، بهیده ها و کارشکنی ها توانسته از پیش برود، قله ها را فتح کند، همچنان چشم به قله های بالاتری دارد و همچنان با قدرت پیش می رود. می خواهند این انگیزه را از ملت ایران بگیرند.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو میشنوید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم. به بند نون از وصیت‌نامه رسیدیم و در این بند حضرت امام نصیحت میکنند گروه ها و گروهک های مختلفی که در ضدیت یا مخالفت با ملت جمهوری اسلامی و اسلام فعالیت میکنند و به اونها توصیه هایی رو میکنند. از جمله در قسمتی از این بند از وصیت‌نامه می‌فرمایند که من وصیت خیرخواهانه در این آخر عمر به شما می‌کنم که اولا با این ملت طاغوت زده رنج کشیده که پس از 2500 سال ستمشاهی با فدا دادن بهترین فرزندان و جوانانش خود را از زیر بار ستم جنایتکارانی همچون رژیم پهلوی و جهانخواران شرق و غرب نجات داده به جنگ و ستیز برخواسته اید. خیلی جالب هست که امام با همه اونهایی که مخالفت میکنند و حتی برخی جنایات رو انجام دادن با یک زبان خیلی نرم و همراه با نصیحت و خیرخواهی صحبت میکنند و مثلا میفرمایند که من به شما نصیحت میکنم دست از این کارهای بیفایده بردارید و گول جهانخواران رو نخورید. بعد دوباره میان در سه بخش این توصیه رو تقسیم میکنند که اگر به جنایتی دست نزدید که به دامن اسلام و میهن خودتون برگردید و توبه کنید و خدا هم میبخشه، ملت هم شما رو میبخشن. اگر هم به جنایتی دست زدید که خب حکمتون مشخصه، بازم توبه کنید، بازم ملت شما رو میپذیرن و البته مجازات قانونی هم برای شما تعیین شده، شما هم باید تن بدید به این مجازات. و اگر هم هیچ کدوم از این دو راه رو هم نمیخواین انتخاب کنید، هر کجایی که هستید به کار دیگه مشغول بشید. حتی امام به این سومی هم رضایت میدن که شما کار دیگه ای مشغول بشین و عمر خودتون رو هدر ندید، مزاحم ملت هم نشید.
بله، این نگاه حضرت امام رو متاسفانه بگذارید در کنار بعضی از بگیم اشتباهات یا جفاهای بسیار بزرگی که در بعضی از سیاست بازی ها یا عقده گشایی ها علیه حضرت امام صورت گرفت.
بله.
که مثلا خشونت آمیز یا تندروانه در برخورد مثلا با مخالفین اقداماتی صورت گرفت، در حالی که
انداختن گردن امام،
در حالی که حضرت امام این گونه با کمال عطوفت و مهربانی و لطف اسلامی، بلکه با همون نگاه رحمانی عرفانی خودش با این افراد منحرف برخورد میکرد و برخورد کرد تا آخر. حالا اون جفاهایی که واقعا دل هر انسان منصفی رو به درد میاره فرصت و مجال دیگری رو میطلبه. این فرازهایی که اشاره کردی بسیار فرازهای مهم و آموزنده‌ای هست. من یه توضیحاتی در مورد این گروهک ها و اسامیشون عرض بکنم که این گروهک ها چگونه شکل گرفتن. عرض کردیم در تقریبا نیمه دوم دهه 40 با سرکوب شدید دستگاه مخوف ساواک رژیم شاه، مخالفین رژیم شاه سر دسته شدن. این همه اونها که در موج اول نهضت حضور داشتن.
بله.
یک عده به جنگ مسلحانه رو آوردن که عموماً گروه های به اصطلاح غیر خط امامی بودن و بعضاً گروه های مذهبی مکتبی مثل حزب ملل اسلامی و یا برخی از اقداماتی در مقاطعی جمعیت مؤتلفه اسلامی. یک عده متاسفانه با توجیهات دینی و مذهبی گفتن که نه، در واقع این یک اقدامی بود که شکست خورد و رفتن دنبال توجیه شرعی و روایاتی هست که هر اقدامی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام محکوم به شکست و در واقع گوشه عزلت گزیدن. نمیخوام بگیم لزوما همه آدم های راحت طلبی بودن و نه، در واقع بینش درستی نداشتن، یعنی اون افق دید امام را نداشتن. و یک عده از یاران راسخ امام بدون این در واقع افراط و تفرید این دو تا را رو آوردن همون مبارزاتی که امام هدایت می‌کرد و سیاسی فرهنگی و البته هزینه زندان و تبعید و شکنجه رو هم پرداختن.
بله.
در این مقطع گروه‌هایی رو آوردن به مبارزات مسلحانه و البته قبل از این مقطع مشخصا نهضت آزادی که خودش انشعابی از جبهه ملی بود شاخه دانشجویی اونها شدن سازمان مجاهدین خلق.
بله.
حزب توده پس از کودتای 28 مرداد که شدیداً سرکوب شد، یک عده اعدام، یک عده توبه کردن و برگشته بودن، شاخه دانشجویی اونها اومدن در واقع با آرمانخواهی اعتراض به بزرگترها که شما منفعل شدید، شما محافظه‌کار شدید، ما می‌خوایم رو به مبارزه بیاریم، شدن سازمان شریک‌های فدایی خلق.
بله.
حالا در گذشته چه کار کردن سازمان مجاهدین، چه تحولاتی رو پشت سر گذاشت، به خصوص سازمان مجاهدین خلق که بنیانگذاران او جوانهای مسلمان و متدینی بودن، واقعا متدین بودن. اینها در یک دوره مواجه شدن با تصفیه افراد چپگرا و مارکسیست که بچه مسلمان ها را اصلا به قول خودشون تصفیه دادن و شهید کردن. بعد مواجه شدن با خط نفاق که در رأس اون مسعود رجوی بود. اینها در واقع کاری نبودن، اقدامی برای انقلاب نکردن، اما ماهای نزدیک به پیروزی انقلاب که دیگه روز به روز رژیم داشت شکست می‌خورد و مراکز رژیم به دست مردم می‌افتاد، پادگان‌ها سقوط می‌کرد، اینها با یه برنامه مرموز و پیچیده‌ای هجوم می‌بردن به این پادگان‌ها و اسلحه‌ها رو می‌گرفتن و ذخیره می‌کردن برای روز مبادا. حتی در خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی خوندم که مثلا پسرم محسن رفته بود و اصلا فلون پادگان اونجا پادگان فرض شده و هر کی یه تفنگی گرفت، ایشون یه جسته گرفت و پشتوانه داشتن میومدن خونه و مواجه شدن با این گروهک ها، اسلحه را از دست همه اینا گرفتن و اینا رو گفتن برید خونه. این اسلحه ها کجا میرفت؟ تو انبارهای اسلحه اونها.
بله.
که عرض کردم بعد از انقلاب هم تفنگ و هم قلم رو با هم داشتن. خب انقلابی که رهبرانش نه خواهان جنگ بودن نه آمادگی جنگ و درگیری داشتن. عرض کردیم امام خواست با جهاد سازندگی از امکانات کشور استفاده بکنه و در خدمت ملت باشه. اینها اومدن با سرسپردگی به بیگانگان راه انحرافی و ساز ناهمگون رو نواختن.
بله.
حالا چریک های فدایی خلق دو دسته شدن، اکثریت اقلیت، اکثریت به حسب ظاهر همصدا با خود حزب توده مثلا هم‌آوایی نشون میداد، زیرزمینی کارهایی میکردن، اما شریک های فدایی خلق اقلیت دست به تفنگ بردن جنگ مسلحانه. سازمان منافقین رجوی که با انحرافات فکری و عقیدتی که پیدا کرده بودن در همون سال 54 اصلا در زندان یک موجی در مبارزات راه انداخته بود، اینها اومدن صریحا اعلام کردن ما قانون اساسی رو قبول نداریم و روز به روز بر حجم مخالفت ها و انتقادها افسودن تا اینکه در سال 60 اصلا جنگ مسلحانه رو شروع کردن.
هلی.
خوب مردم و جوانان این مردم سرکوبشون کردن، فاز بعدی رفتن در خانه های تیمی. چه کار کردن؟ یک کارنامه سراسر تباهی. شهید کردن شهید بهشتی و 72 تن، شهید کردن شهید رضایی و شهید باهنر. آیا فقط به همین اکتفا کردن؟
شهدای مهراب،
شهدای مهراب تا به افراد عادی بقال و کفاش رحم، اینا به جرم این که ظاهر دینی و متدین داشتن، حزب اللهی بودن، مسجدی بودن، محاسن و ریشی داشتن، به رگبار بستن. این یک جنایت گسترده و فوق العاده. البته اون انحراف و اون امیال شیطانی ذلت دنیایی رو براشون ارمغان آورد تا جایی رسیدن که به دریوزگی و نوکری صدام پلید و کثیف هم رسیدن. ولی خوبه که جوانهای ما بدونن که نگاه امام، ادبیات امام این گونه بود، کارنامه سیاه اونها اینجوری بود که در بهبوهه توطئه ها به بیگانگان، به دشمنان این ملت پناه بردن. حالا با توجه به این مسائل و این کارنامه سیاه گروهک ها، ریز و درشتشون، گروه منحرف فرقان شهید مطهری را از انقلاب گرفت و از این نعمت بزرگ ما را محروم کرد. همین گروه فرقانی بود که شهید حاج مهدی عراقی که امام در شهادت او فرمود که حاج مهدی یک نفر نبود، 20 نفر بود، از مبارزین خالص و مخلص و فرزندش را شهید کردند. شهید مفتح را شهید کردند. آیت الله هاشمی رفسنجانی رو ترور کردن و ناموفق بود. شهید قرنی رو شهید کردن. یعنی حجم عظیم سرمایه انسانی و معنوی که این افراد منحرف از انقلاب و از این ملت گرفتن فوق العاده کمرشکن و سهمگین بود. این اشاره به تاریخچه اینها. اما حضرت امام چگونه با اینها مواجه میشه؟ اینا دو دسته میکنه، میفرماید سران منحرف و هواداران فریب خورده.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 11:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
ایشون اونها رو هم باز تقسیم میکنن، چپگرا و راستگرا. به راستگراها توصیه‌های خاص خودشون دارن، به چپگراها توصیه میکنن. اول توصیه اعتقادیه که اعتقادات خودتون رو درست کنید. چرا قبل از اینکه با اسلام اصیل آشنا بشین رفتین سراغ مکتب‌های شکست خورده؟ و خیلی جالب، مکتب کمونیسم رو در اون زمان حضرت امام شکست خورده.
توجه جالبی، این وصیت‌نامه کی نوشته شد؟
3 سال بعد از پیروزی
که امام اون وقت میگه این مکتب شکست خورده است و بعد اون پیام تاریخی توحید رو صادر میکنه. و نکته‌ای که امام اینجا دقت بفرمان شنوندگان عزیز، رو فرصت نیست خونده بشه، بعدن خودشون بخونن، در اینجایی که اول میگه به سران آنان در خارج داخل، این که عرض کردیم امام اقناعی برخورد میکنه، نمیخوادم جو عاملانه یه چیزی بفرماده بره، میگه شما آخه چرا اینو متوجه نیستید؟ مگر میشه با یه ملت در افتاد؟ عرض کردم این اون عمق دید امام رو میرسونه. خب ما در تاریخ داریم آمریکا بمب اتم هم به کار برد اما تونست پیش ببره، آمریکا ویتنام رو اشغال کرد تونست پیش ببره. این شعار همون سالهای مردم ایران بود که آمریکا تو خالیست، ویتنام گواهیست. شوروی با اون جلال و جبروتش اومد تو افغانستان، تونست پیش ببره؟ نتونست پیش ببره. یعنی اگر یک ملتی در مقابل یک مهاجمی بیسته، اون مهاجم هر چه قدرتمند کاری نمیتونه بکنه. من بارها در مناسبات ها عرض میکنم این که حضرت امام اون سالها فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. غلط دو تا معنا داره، یه معنای ناسزا و فحشه، یه معنای نه، یعنی حکایت از کمترین کار. امام به نظر بنده میخواد این معنای دوم رو اینجا اراده بکنه، یعنی با توجه به اینکه ملت ایران اینگونه خدایی شده، شهادت طلب شده، مرد و زن و پیر و جوان سر از پا نشناخته در راه مسیر الهی خودشون دارن پیش میرن و مقاومت میکنن و ایثارگری میکنن، آمریکا که یعنی به عنوان نمونه یک زورگو و قلدر قدرتمند کمترین کاری نمیتونه بکنه. امام تعبیر کردن به همون ادبیات قدیم خودشون، هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
بله.
اینجا هم اینو میخواد بفرماید شما سران گروهک ها که این جوانهای ناآگاه رو فریب میدید و اینها رو تو این خانه های تیمی و تو درگیری ها به کشتن میدید و به جمهوری اسلامی ضربه میزنید، شما نمیدونید که در مقابل یک ملت نمیتوان با این شیوه های غیر انسانی و غیر منطقی مقابله کرد و مساقط کرد؟ این نکته قابل توجهیه.
امام یک دستبندی دیگر هم از احزاب و گروه ها دارن، یعنی در کنار توصیه به گروه های چپگرا و توصیه به گروه های غرب زده که همون حالا بگیم راستگرا، و در کنار این دو یک گروه دیگر رو که با اسم خودمختاری میان دست به اسلحه میبرند، مثلا پان ترکیسم یا گروه هایی که کرد هستن مثل حزب کومله و گروه های دیگر، که اینها به اسم خودمختاری اومدن ندای استقلال سر دادن و میخوان با اسلحه به هدف خودشون برسن. البته این بخشون خودش یک بحث مفصلی داره، اجازه بفرمایید که در برنامه بعدی به اون بپردازیم و از خدمت شما خداحافظی کنیم در این برنامه.
خواهش میکنم انشاءالله در برنامه بعد این بحث رو پی میگیریم که به این صورت ناقص نمونه.
از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردیم سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. Yeah.